بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه اندیشگری بشر. خود آگاهی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 21. 61. حتی غرایز آدمی نیز در ارتباط ذهن با دل است که درک و ارزام می شوند و در غیر این صورت به سوی قحطی و بیماری و افسردگی می روند. حقوق غرایز نیز از دل دریافت می شود و نه به واسطه محاسبات فنی. و این است که عارفان دارای قدرتمندترین و زنده ترین غرایز هستند و بیشترین برخورداری سالم و با عزت را از طبیعت می برند. 62. جهان طبیعت از درب دل بهشت است و از درب محاسبات اقتصادی و فنی و سیاسی همان دوزخ است. 63. اندیشه بیگانه از دل جز اقتصاد و سیاست و تکنولوژی و بازار و پول نمی شناسد و این جهان قحطی و دوزخی است، جهان ریاضیات و تکاثر، جهانی بی روح و بی معنا. 64. اندیشه توحیدی آن است که دنیا و جهان طبیعت را در آینه آخرت و جهان ماورای طبیعت که در دل می‌بیند بخواند و بفهمد. منطق اندیشه توحیدی در قیاس بین دنیا و آخرت پدید می‌آید. قیاس بین طبیعت و ماورای طبیعت. قیاس بین جهان عین و جهان غیب. 65. جهان بیرون از ما در به دل و حواس پنجگانه می‌آید و از آنجا در ذهن درک می شود، ولی بر فهم حقایق این دریافت ها بایستی آنها را دوباره به دل عودت داد و این یک دور کامل ادراک است. ولی در اکثر آدم ها این ادراک در ذهن متوقف و ذخیره می شود، در حالی که موادی خام و نیمه کار است و لذا پیروی از یافته های ذهنی موجب ناکامی و بیماری و رسوایی است. 66. جهان از دل برمی آید و نهایتاً در دل است که به طور کامل قابل دریافت وجود انسان می شود. جهان هستی در ذهن ماده و صغیر است و در دل تبدیل به معنا می شود که قابل هضم و جذب وجود است تا وجود را منور سازد و نه صغیر و سیاه و سنگین. جهان هستی در ذهن تبدیل به ماده و در دل تبدیل به معنا می گردد. کانون معنویت جهان دل است. 67. جهان هستی تا از دل عبور نکند به انسان وجود نمی بخشد. لذا هستی ذهن انسان یک هستی برزخی و هراسان و سرگردان بین بود و نبود است. جهان ذهن جهان توهم است، جهان مفروض و مقروض. 68. و این است که هر اندیشه‌ای تا بر دل ننشیند مقبول و تصدیق نمی شود و اندیشه‌ای بر دل می نشیند که از دل برخواسته باشد. به همین دلیل خدای ذهنی و فلسفی هرگز پرستیده نمی شود و اثری هم در زندگی ندارد و فقط خدایی مفروض است. 69. جهان هستی در ذهن بشری جسمانی و میراست و در دل است که روحانی و جاودانه می شود و این است که انسان اهل دل انسان بی نیاز از ماده جهان است و لذا هر کسی در رابطه با او برای نخستین بار روحانی می شود و طعم بی نیازی را می چشد. 70. دل همان قلب و مرکزیت وجود انسان است و کل جهان هستی در دل است که هستی بخش می شود و تعدیل می گردد. دل کارخانه تبدیل ماده به معنا و تن به روح و فنا به بقای جاوید است. انسان اهل دل با روح انسانها مربوط می شود و آنها را به خود می آورد و به ذهن آنها روح می بخشد. 71. از طرفی دیگر این دل است که باید ذهن را به خود بخواند و به خودش راه دهد و دلی ذهن صاحبش را میپذیرد که صاحبش میل به درک معارف الهی و پیروی از احکام خدا داشته باشد. دل خود قانون محبت و معرفت و از خود گذشتن است و ذهنی را که این ارزش‌ها را طلب کند میطلبد و هدایت میکند. 72. وحی و کشف و شهود غیبی همانا نطق دل با ذهن است در انواع و درجات خلوص فرد. 73. کوتاه‌ترین راه ارتباط و ادراک ذهن با جهان و جهانیان و خدای جهان از طریق دل است و این همان صراط المستقیم است. 74. و اما شناخت خداوند جز از طریق دل ممکن نیست. خداشناسی ذهنی در تاریخ منشأ همه مذاهب شرک و نفاق بوده است، یعنی آن ذهنی که می‌خواهد خداوند را غیر از درب دل بشناسد، یعنی از درب غرایز و مادیات و محاسبات و محسوسات محض. 75. شناختی که از درب دل نباشد برای ذهن جز تفرقه و تشنج و ستم و عبث و مرگ و نیستی به بار نمی آورد. 76. وقتی از شناخت سخن به میان می آید، بی تردید سخن از ذهن و اندیشه و منطق است. ولی آن منطقی که از دل بجوشد، بی بنیاد و بی روح و بازیچه است، ولذا بر مخاطب هم اثری ماندگار نمی نهد. 77. شناخت قلبی یعنی این که ذهنی از چشم و گوش و هوش دل به جهان بنگرد و نه از منظر صرفاً غریزی و معیشتی و مادی، بلکه غرایز را هم با چشم دل بنگرد. 78. شناخت غیر قلبی از نظام بشری و روابط افراد و جوامع و زندگی مادی بشر بر روی زمین جز ستم و تبعیض و عبث حاصل نمی کند و جهان و جهانیان را به خود بانهاده و بی صاحب و بی قانون می‌یابد و همه به طریقی مظلوم و ظالم محسوب می‌شوند و جهان بشری جهانی سراسر ظلم فهم می‌گردد که سیطره ظالم است. 79. خداوند می‌فرماید که به هیچ کس ستم نمی‌شود الا این که به خودش ستم می‌کند. فهم این واقعیت به صرف شناخت ذهنی بدون منظور دل ممکن نمی آید. 80. ذهن دلگرا همه معارف و وقایع عوالم غیب و آخرت و جهان بعد از مرگ و قیامت را هم در همین جهان نظاره می کند و فهم و تصدیق می نماید. ولی ذهن بیگانه ز دل به قول خداوند، هرچند که فقط دنیا را می پرستد ولی در باره دنیا هم علمی ندارد و علوم دنیوی هم در نزد مؤمنان است، یعنی کسانی که شعور قلبی دارند. 81. دل کانون حیات است، ولذا ذهن بیگانه ز دل حتی زندگی و زندگان را هم از چشم منافع و خواص جمادی می نگرد و ارزش‌های حیاتی را نمی بیند. برای چنین ذهنی فرق زنده و مرده فقط فرق کسی است که راه می رود و می خورد و کار می کند و کسی که از فعالیت فیزیکی ساقط است. همین و بس. 82. ذهن بیگانه ز دل در مشاهده حوادث غیر منطقی و فوق طبیعی و خارج از نظام علمی فنی دچار شناختی خرافی و گمراه کننده می شود. ولذا باورهای متافیزیکی چون این ذهنی تماماً جنونی است. دعا نویسی و بردخانی و رمالی و جنگیری و فال و امثال هم تماماً فراورده های اصحان بیگان زدل است که قلم رو به نفاق می باشد. پدیده هایی مثل انرژی درمانی و احضار روح و شعبات رنگارنگ آن امروزه نیز از همین مقولند. 83. آدمی به هنگام اندیشیدن یا به دل رجوع می کند و یا به حوادث و ماجراهای فیزیکی در بیرون از منظر غرایز و فرمولهای اقتصادی و سیاسی و فنی. یعنی در کلام آخر آدمی یا از منظر جیب و حساب بانکی خود به جهان می نگرد و می اندیشد و یا از منظر دل خود. 84. ذهن بیگانه ز دل جهان و مسائل جهان را می شمرد و اندیشه در نزد او یک عمل حسابی و ریاضیاتی است. و امروز آدم ها بدون ماشین حساب و کامپیوتر خود قادر به اندیشیدن و تصمیم گیری نیستند. اندیشه احساسی و اندیشه حسابی. 85. انسان به میزانی که اصول اخلاقی و عقلانی را زیر پا می نهد از دل دور می شود. 86. امروز بسیاری حرص و شهوات و بخل و خشم و آتش و قحطی زدگی خود را دل و عشق می نامند. ولذا به این نتیجه می رسند که عشق ضد عقل و فضائل اخلاقی است. در حالی که فقط عاقلان به دین و فضائل اخلاقی می رسند و به دل راه می یابند. آن که عقل را ضد عشق می خواند نه عقل دارد و نه عشق. او به تضاد بین حساب و جنون رسیده است. او عقل را علم حساب می داند و هرج و مرج و بی‌نظمی و لاابالیگری را هم عشق می نامد. آن که از فرط دنیا پرستی و عدد پرستی و پول پرستی عقلش را از دست داده می پندارد که عاشق شده است و عارف. 87. اندیشه به قصد بی نیاز شدن و نیازها را از وجود خود برکندن راه به سوی دل می برد. زیرا دل انسان کانون جاودانگی و بی نیازی روح است. و اندیشه به قصد ارضای موقت نیازها ذهن را از دل دور می کند. پس تقوا و از خودگذشتگی روشی از ذهن است که به سوی دل راه می یابد، زیرا دل کانون از خودگذشتن است. و ذهنی را که میل به از خود گذشتن دارد درک و پذیرا می شود. اصلا اندیشه‌ای که در نیت از خود گذشتگی است اندیشه قلبی است. 88. اندیشه آدمی و ذهن و روانش در گمان از خود گذشتن دچار آرامش و قرار و اطمینان و اتکای به نفس می شود، زیرا به دل نزدیک می شود. همانطور که اندیشه خودپرست و انتقام جو و حریص دچار بیقراری و فرار از خود می شود. یعنی انسان در از خود گذشتن به خود می رسد و در خود قرار می گیرد و در خودپرستی از خود گریزان و بیگانه می شود و از دل فاصله می گیرد و اسیر گل می شود. 89. قرآن می فرماید که انسان به یاد خداوند آرامش و قرار می‌یابد، یعنی در خود می‌نشیند و هم نشین دل می‌گردد و اهل دل می‌گردد و اهل دل می‌شود. چرا؟ زیرا خداوند آن هستی جاوید و همه جایی و مطلق است که اصلاً تظاهر به وجود نمی‌کند، یعنی تجسم ندارد، یعنی مادی نیست. درست به همین دلیل اندیشه های مادی دچار بیقراری هستند، یعنی آنهایی که همواره می خواهند جلوه مادی داشته باشند. 90. اندیشه‌ای که می خواهد خود را برای دیگران ثابت کند طبعا از خود بیگانه می شود و بیدل و بیقرار است. و آن که می خواهد خود را برای خودش ثابت کند در خود ثابت و برقرار می شود. به همین سادگی. 91. ذهن آدمی یا به دل می رسد و در آنجا به سوی ابدیت جاری می شود و یا در گل می نشیند و می میرد. 92. ذهنی که می خواهد خودش را بشناسد به دل می رسد و ذهنی که به شناخت خود بی میل است و فقط میل به شناخت غیر دارد در غیر به زنجیر کشیده می شود و با جهان و جهانیان در جدال و نبرد مستمر است و در چنین انسانی اندیشیدن نبردی خونین است. 93. اندیشیدن یا جنگیدن است و یا دوست یافتن و دوست داشتن. 94. اندیشیدن یا سلام کردن و وارد شدن بر جهان است و یا فحش دادن و تیغ کشیدن بر جهانیان. 95. اندیشیدن یا جلسه معارفه است و یا جلسه معامله و مجادله و مخاصمه. 96. آدمی به دو گونه صاحب جهان و وجود می شود. اندیشه به قصد تملک جهان و اندیشه به قصد شناخت جهان. به واسطه معرفت وجودی صالحانه حاصل می شود و به واسطه مالکیت وجودی خصمانه و غصبی به دست می آید که دائما برای حراست از آن باید جنگید. 97. اندیشه کانال ارتباط با جهان و جهانیان است. این ارتباط یا به واسطه معرفت حاصل می شود و یا به واسطه مکر و جان کندن و بردگی و تجاوز و سرقت. 98. اندیشه یا در صدد دزدیدن است و یا شناختن. 99. کسب علم و تحصیل و مطالعه و تحقیق یا به نیت شناختن و فهمیدن و دوست شدن است و یا به نیت دزدیدن اخبار و اطلاعاتی جهت دزدیدن وجود دیگران. 100. علم یا به واسطه تفکر حاصل می آید و یا به واسطه دزدی از طریق مدرسه و مطالعه و تحقیق و کسب معلومات. اولی موجب بی‌نیازی انسان است و دومی موجب دریوزگی. 101. علوم و اندیشه ها و باورهای آریه‌ای یا مدرسه‌ای ذهن آدمی را دزد می کنند و مکار می سازند و افعال انسان را نیز به انواع دزدی ها می کشانند. دزدی فکری و فکر دزدی منشأ دزدی در عرصه اعمال بشر است و نیز دروغگویی در گفتار و ریا در کردار. 102. مطالعه آثار و برداشت افکار و علوم دیگران اگر به عنوان مواد اولیه برای تولید فکر و علم نباشد منجر به دزدی و تحریف و تبدیل و مکر در اندیشه های برداشت شده از دیگران می شود که نهایتاً موجب خودفریبی و گمراهی خود فرد است، زیرا فرد برداشت کننده از ریشه و منشأ و گوهری فکر برداشت شده بیگانه است و لذا به ریا و ریای در این اندیشه ها می پردازد. اندیشه های آریه‌ای درست مثل پول ریایی است. باور و علوم آریه‌ای کالاهای یک بار مصرف، بحرانزا، تورمزا و اعتیاد آورند. مقوله جهان سوم و غرب زدگی بهترین نمونه جهانی از مسئله مذکور است. طاعون علوم و فنون و اندیشه های وارداتی. اندیشه های آریه‌ای اتفاقاً هر چقدر که نابتر و عالی‌تر باشند مخرب‌ترند که برای مدت کوتاهی نشئه‌گیزایند و سپس بی‌هویتی و پوچی و بحران و تورم فرهنگی ایجاد می‌کنند که زمینه بحران‌های اقتصادی و سیاسی است. علوم و باورهای آریه‌ای فقط مولد شعار و عربده و انقلاب‌های کور هستند. مثل کسی که برای اولین بار و فقط برای یک بار غذای بسیار لذیذی می‌خورد و دیگر تا ابد به آن دسترسی ندارد و در جستجوی خرمنی از آن دیوانه می‌شود بدون آنکه تولید آن غذا را بداند. این واقعه مثل زعفران در آخور خرجیختن است و خران را به عربده و جنون انداختن. تنها و تنها خیر اندیشه های آریه‌ای ناب این است که مصرف کنندگانش در اندک مدتی دچار برون افکنی ذهنی شده و به بی‌هویتی و عبث و نیهیلیزم می رسند که می تواند مقدمه بیداری فکر و دل باشد. هرچند که ضایعات حاصل از این بحران در سطح جامعه گاه جبران ناپذیر است و نسلی را نابود می کند. نگاه کنید به عواقب اندیشه های آریه‌ای مثل آزادی، دموکراسی، عشق، برابری، پیشرفت و امثالهم که از غرب به شرق وارد شده و موجب چه فاجعه‌ای در کشورهای جهان سوم شدند. مصرف افکار و علوم و آرای دیگران به راستی موجب تورم مغز و اعصاب می شود. اگر موجب به کار انداختن موتور تفکر و تعمیق در فرد نشود. ولی در این حال در عصر سواد اجباری و رسانه ها امری اجتناب ناپذیر است و در بلند مدت پس از قربانی میلیون ها انسان شاید موجب پیدایش فکر بکری گردد. 103. بهترین کار برای پیشگیری و یا به حداقل رسانیدن خسارت اندیشه های آریه ای این است که آدمی دست به کار نوشتن شود و به میزانی که میخواند بنویسد. زیرا هیچ چیزی همچون قلم موجب سوخت و ساز اندیشه های آریه ای و تحریک اندیشه خودی در انسان نمی شود. نوشتن برای خود و نه دیگران. هرچند که انسان خود نویس و نوشتن برای خود نیز امری بسیار نادر در میان اهل قلم است. خود را نوشتن بهترین روش به کار انداختن تفکر و فکر خودی است که به سرعت ره دل را می جوید. آن که قلم را برای خودش به دست گیرد، خداوند هم طبق کلامش در قرآن انسان را به واسطه قلم تعلیم می دهد که علم الانسان بالقلم، و این بهترین راه برای فائق آمدن بر سیاهی سواد و دانش آریه است. 104. به برکت سواد و تعلیم و تربیت اجباری و آریه در جهان مدرن، ما امروزه مواجه با نسلی منافق و دیوانه در جهان هستیم که در خلاء بین ذهن و دل در حال سقوط آزاد است. تورم بیش از حد ذهن به واسطه آموزه‌های آریه‌ای و تعلیم اخباری و بیریشه حداقل ارتباط ذهنی بشر با دلش قطع شده است و این است نفاق روانی و هویتی بشر مدرن. انسان‌های دیوانه و کاملاً بیگانه از دل خیش که کوس انالحق می‌زنند و ابتدایی ترین غرایز حیاتی نیز در آنها در حال انهدام است و حتی هوش جانوری را از دست داده اند. 105. انسان امی در فرهنگ قرآنی کسی است که ذهنش به هیچ علم و اندیشه و باور آریه ای آلوده نیست و اندیشهش تماماً قلبی است و انبیای الهی از این گروه برگزیده شدند. انسانهای امی به هدایت نزدیک ترند. 106. برای دل آدمی حجابی بدتر از علوم و باورهای آریه‌ای در ذهن نیست و پیامبر اسلام نیز می‌فرماید علم حجاب اکبر است که منظور علوم آریه‌ای و اکتسابی هستند. 107. فقط یک ذهن امی می‌تواند قلبی بیندیشد و آدمی به یاری معرفت نفس می‌تواند ذهن خود را و نیز کل روانش را از علوم و اندیشه و باورهای آریه‌ای ام از اکتسابی یا موروثی پاک سازد و به مقام امیت برسد. امیت ذهنی همان مقام معصومیت ذهن است. 108. چرا اکثریت متفکران بزرگ و بکر تاریخ بشر در عهد باستان ظهور کردند؟ ام از پیامبران و حکیمان و عارفان و دانشمندان اصیل مثل ابراهیم و بودا و سقراط و فیثاغورس و امثالهم. زیرا در آن دوران ذهن امی و امیت در بشر قوی تر بوده است. 109. کفر به معنای فقدان تفکر قلبی است. 110. عمیق‌ترین و خلاق‌ترین و کامل‌ترین فکر قلبی بشر به وجود خدا می‌رسد، زیرا خداوند ذات دل بشر است. اولیای الهی و عارفان واصل کسانی هستند که در دل خود خدا را یافتند و این مقام امامت و حاصل کمال معرفت نفس است. 111. کسی که خداوند را به واسطه ذهنش در دل خیشتن یافته است، در واقع گوهری هستی و جان حیات را یافته و به مرکز عالم وجود راه یافته است و جهان هستی را از درون آن و از قلب جهان به نظاره نشسته است. 112. انسان به میزانی که کسی چیزی و کل جهان را دوست می دارد درباره اش علم و معرفت می یابد. زیرا این محبت موجب نزدیکی و رسوخ انسان در آن چیز می شود. پس عشق و دوستی مقدمه و زمینه و شرط واجب و اولیه معرفت حقیقی است و آن مستلزم دلی زنده و عاشق است که ذهن را به اعماق وجود چیزی رهنمون می سازد. ولذا همه متفکران و علما و عارفان بزرگ همانا عاشقان بزرگ هستند. بنابراین عشق و ایمان و علم و معرفت امری واحد است و شقاوت و حماقت و کفر هم امر واحد دیگری است. 113. قدرت منطق و بلاغت و نفوذ کلمه هر کسی به میزان قلبی بودن سخن و اندیشه اوست. 114. ایمان هر کسی میزان رسوخ او در دل خیش است. 115. حکمت همانا برداشت ذهن از کند و کاو در دل خیش است. 116. خداشناسی همان دلشناسی و مراتب آن است. 117. فلسفه در لغت یونانی متشکل از دو واژه فیلو و صوفی است که توامان به معنای عشق به حقیقت است. کانون عشق دل است و کانون حقیقت هم ذهن است. ولذا فلسفه به معنای گرد همایی و اتحاد دل و ذهن است. فلاسفه قدیم یونان اکثراً چنین بودند که افلاطون آخرین آنهاست و زان پس فلسفه تماماً منکر دل شد و به سوی منطق قیاسی و ریاضیات و اندیشه شمارشی و کثرت رفت و در واقع از ماهیت فلسفه بیگانه شد. 118. از منظر تعریف فلسفه در جهان اسلام فقط عارفان را میتوان فیلسوفان حقیقی دانست و لاغیر. 119. عاشق یعنی عاشق حقیقت و مخصوصاً حقیقت انسان و به ویژه حقیقت خیشتن. ولذا عاشقان هم حکیمان و عارفان و سالکان معرفت هستند و مابقی اسیر شهوت خیشند. 120. پس حقیقت و عشق دو روی سکه واحدی است و آن وجود انسان اهل معرفت و اهل دل است. 121. عقل همان احاطه و رسوخ ذهن در دل است که از این طریق همه غرایز و حواس و ارگانهای وجود تحت فرمان واحدی سازمان می‌یابند. 122. همانطور که آدمی دو دست و دو پا و دو گوش و دو سمت و دو رو دارد، دو کانون ادراک دارد که ذهن و دل است. ادراک ذهن به صورت اندیشه است و ادراک دل هم به صورت احساس است. اتحاد و همخوانی اندیشه و احساس همان واقعی توحید و وحدت وجود انسان است که حاصلش معرفت و حکمت و محبت و عدالت و صمدیت و کرامت و تعالی و معراج روح است. 123. خلاقیت و حیات و کیفیت کار ذهن و دل آدمی به یک میزان است. یعنی تفکر و احساس هر فردی در آن واحد به یک درجه است. یعنی آدم عاشق احمق و یا عالم بی عاطفه وجود ندارد. مگر اینکه نه آن عشق باشد و نه این علم باشد، بلکه شهرت و اخبار. 124. نخستین متفکران و عالمان در تاریخ کسانی بودند که دوگانگی و تفاوت و تشابه را درک کردند، یعنی سنگینی و سبکی، سرما و گرما، خشکی و تری، بالا و پایین و سپس سلامت و بیماری، شادی و غم، عشق و نفرت، امید و یأس و سپس خیر و شر، باید و نباید، درست و نادرست، گناه و ثواب و مرگ و زندگی و نهایتاً بود و نبود را کشف و درک نمودند. ادراک آنها مثل ادراک امروز ما در این موارد مذکور نبود، بلکه برای آنان مکاشفه بود و ما ادراک آنها را به ارث برده و از آن فقط با خبر شدیم. بلی خودمان این ارزش ها را کشف و درک نکردیم. ادراک ما اکتسابی و موروثی و خبری است و لذا بی ریشه است و ما را به حیات و هستی مربوط نکرده، در حالی که آنها جملگی حکیمان و پیامبران بزرگ بودند و با ذات جهان در درجات متفاوت ارتباط یافته بودند. آنها تفکرات قلبی و روحانی داشتند. 125. یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ و ماهیت انسان همانا کشف و درک معنای بود و نبود است که در مغرب زمین برای نخستین بار کسانی چون پارمینیدز و زنون و اگزنوفان و جورجیاس در حدود قرن پنجم و ششم قبل از میلاد موفق به درک آن شدند و این سرآغاز نوینی از معرفت و تکامل فهم بشری است که حکمت نامیده می شود. و این بدان معنا نیست که امروزه همه افراد بشری قادر به درک بود و نبود در اندیشه خیش هستند، بلکه شاید تعداد کسانی که امروزه می توانند تفاوت بود و نبود را درک کنند از تعداد انگشتان دست تجاوز نکنند و اینان صاحبان حکمت و علم لدنی هستند. 126. این از حماقت ماست که مثلا خنده من می گیرد که حکیمی به نام تالس جهان هستی را متشکل از دو نیرو به نام خشکی و رطوبت می دانست. این حکیم اگر امروز می زیست به حماقت بشر مدرن می خندید. 127. این که زرتشت را بانی خیر و شر می دانیم و نمی توانیم عظمت این مکاشفه و ادراک او را درک کنیم و بلکه این مکاشفه را کودکانه می پنداریم از کودکی و بلاهت ماست، زیرا هنوز ذات خیر و شر را درک نکرده و تفاوت آن را نمی فهمیم و بلکه فقط به اخبار و وراثت و عادت این مفاهیم را جاهلانه بر زبان می رانیم، در حالی که کشف خیر و شر به معنای کشف اخلاق و شعور در انسان است و زرتشت بانی الفبای ادراک و شعور است. 128. همواره انگشت شمارند انسانهایی که صاحب ادراک و شعور خودی و باطنی و قلبی هستند و ما بقیه بشریت فقط مقلد صور و اطوار بیرونی آن است، یعنی از فنون شعور و منطق استفاده می کنند و شعور نمایی می کنند. 129. هیچ علمی در مدرسه و به واسطه شعور و ادراک فنی و آریه‌ای پدید نیامده است. فی‌المثل نیوتن و اینشتین، دو تن از بانیان و کاشفان علوم طبیعی، در پژوهش‌های علوم مدرسه‌ای موفق به مکاشفات خود نشدند و بلکه تا مدت‌ها از جانب اهل مدرسه متهم به جنون و کفر بودند. به یاد داریم که دانشگاه آکسفورد مکاشفات نیوتن را حاصل جنون او اعلان نمود و او را از کادر علمی خود طرد کرد، همانطور که اینشتین را در اواخر عمر متهم به جنون کردند و حتی بسیاری از همکاران دانشگاهی او را مسخره نمودند. 130. از مدرسه و سلسله مراتب و قلمرو به علوم اخباری و اکتسابی نه علم دینی پدید آمده است و نه علم دنیوی، و بلکه همواره عالمان حقیقی دین و دنیا، یعنی انبیا و حکیمان و دانشمندان بنیانگذار، از جانب علمای دینی یا روحانیون و مدرسین دانشگاهی طرد و لعن و تکفیر شدند و گاه به قتل رسیدند. مدارس فقط مصرف کننده علوم هستند و تبدیل و تحریف کننده آن و دشمن آن. 131. همه علمای حقیقی دارای تفکری قلبی بوده، یعنی تفکر خودی. ذهن چون نظر بر دل می کند فکور می شود، ولی چون نظر بر گل می کند مفتون و مسخ و از خود بیگانه می گردد. علم جهان طبیعت نه در طبیعت که در انسان نهفته است، همانطور که خداوند در خلقت ازلی علمش را در انسان نهاد و نه در طبیعت، به واسطه تحقیق و کندوگاو در ماده جهان علم حاصل نمی آید، بلکه فن حاصل می شود که آتش جهان را استخراج می کند، یعنی دوزخ را، همانطور که جهان صنعت ظهور دوزخ است. 132. از نزد خود اندیشیدن و اندیشه قلبی، یعنی درباره خود اندیشیدن. از تفکر حقیقی همان تفکر عرفانی است، یعنی معرفت نفس. 133. اندیشه درباره جریان اندیشه در حین اندیشیدن بدان گونه که هگل میگوید و آن را خود آگاهی و مترادف خدا میداند، امری مهمل و عبس است. ولذا توصیف هگل در این باب نمیتوانست به نیهیلیسم اخلاق و نهایتاً فلسفی نرسد و خدای هگل هم مترادف با عدم درآمد. اندیشه درباره جریان اندیشه همان اندیشه درباره جریان احساس و همان معرفت قلب است که هگل به طرز حیرت‌آوری از آن غافل است و گویی اصلاً به وجود دل در انسان قائل نیست. ولذا عرفان هگلی عین نیهیلیسم و الحاد است. 134. در نزد امام محمد باقر علیه السلام، نفس ناطقه یعنی ذهن یا اندیشه حضور الوهیت پروردگار در انسان است. هگل هم همین اعتقاد را دارد، با این تفاوت که دل را به عنوان اندیشه براندیشه و ذات اندیشه و اکنونیت اندیشه درک نکرده است. ولذا خداشناسی هگل و خود آگاهی او امری محال از آب درآمده و تبدیل به مفهومی مجرد شده که آن را مطلق می نامد یا وجود فی نفسه که عین عدم است. 135. اندیشه شناسی در دستگاه فلسفی هگل عملا تجزیه و تحلیل فرآورده های اندیشه است و نه خود جریان اندیشه، و این امر نهایتاً تبدیل به فلسفه منطق می شود که در ریاضیات محض تحلیل می رود. ولذا باید ریاضیات را خود خدا نامید و لابد علائم ریاضی و در رأس آن تصاویر، و این همان الحاد منافق فلسفه غرب است که امروزه تحت عنوان برابرسازی جهان را به کفر و فساد کشیده است. 136. اکنون اندیشی همان دل اندیشی و نظارت ذهن بر دل است. در عرفان اسلامی هم اکنون زیستی و اکنون بینی را مقام حال گویند که مقام انسان کامل و خلیفه خداست و قلمرو به حضور خدا در انسان است و عرصه رویارویی انسان و خدا. خود آگاهی و معرفت قلب همین واقع است و لاغیر. خود آگاهی در فلسفه هگل و اگزیستانسیالیزم امری محال و بیهوده است و نیست انگاری و عبث‌پرستی و جنون نتیجه این نوع خود آگاهی می باشد. زیرا اکنون اندیشی ذهن بر ذهن محال است و فریب. 137. نیهیلیزم آیت تلاش اندیشه در درک جهان و نهایتاً در درک خود ذهن است که از قلمرو به فلسفه و ادبیات به سوی هنر رانده شد و در هنرها هم در مکتب آبستره به پایان خود رسید که مکتب پدیده‌های آنی و فی‌البدایه محسوب می‌شود. ولی در حقیقت مکتب جنون اندیشه و بتالت و هزیان روان بشر است. مکتب آبستره در هنر تلاشی ناکام در حال زیستن و حال را اندیشیدن و دیدن است که به مثابه کمال خود آگاهی می باشد. به همین دلیل پیشروان این مکتب اکثراً به سوی مخدرات و جنون و خودکشی رفتند. 138. خود آگاهی و اکنون زیستی و مقیم در حال بودن همانا نبرد انسان برای رهایی از اسارت زمان است. انسانی که در این راه تلاش می کند به جداره هولناک زمان می رسد و می بیند که این گذشته زمان در ذهن و روان بشر است که خود آگاهی آنی و حضور در اکنون را ناممکن نموده و حال را از انسان می رباید. مارتین بوبر زیستن در اکنون را عین نابودی می داند. و این بدان معناست که او مقام فنا در عرفان را درک نکرده و هنوز یک روشن فکر هگلی و اگزیستانسیالیسم است و دل را نمی شناسد و عرفان را فقط مبارزه ذهنی و منطقی می داند. نه جهادی با تمامیت نفس و دل و جان بر علیه خیشتن خیش. 139. فلسفه غرب خودشناسی را نمی شناسد، زیرا خود براندازی نفس را درک نمی کند و اصلا دوست نمی دارد، یعنی عشق را نمی شناسد و نمی خواهد. 140. آنچه که موسوم به مکتب داداییزم در ادبیات و آبستره در نقاشی می باشد، تلاشی برای دور شدن از ذهن آگاه است. ولی هیچ تقربی به دل رخ نمی دهد، ولذا یک وضع برزخی و هزیانی و برهوتی رخ می دهد که از جنس جنون است. 141. رهیابی به دل اجر عاشقان و خادمان بی مزد و منت خلق و پاکان و مجاهدان راه حقیقت و عدالت و عصمت است، نه سوداگران مفاهیم مالی خولیایی فلسفی و هنری و ادبی. 142. آن که نمی خواهد دروغ و دغل و رذل و فاسد و خائن و پلید و دریوزه و متجاوز باشد، اگر جهاد و صبر پیشه کند، یا ندایی از اعماق دل او را به خود می خواند و یا امامی از بیرون از راه می رسد و او را به حریم دل ره می نماید. راه دل سوی بی سویی است و هیچ آدرس و فوت و فنی ندارد. فقط عشق می خواهد و دل سوخته و جگر پاره پاره در وادی محبت و خدمت بی مزد و منت. دل تا شکسته نشود دربش به صاحبش باز نمی شود و اندیشه صاحبش را منور نمی سازد. انسان روشن فکر چون این کسی است. ذهن در پرتو شمع دل روشن می شود و افکار منور تولید می کند. فکر انسان عاشق منور است و لذا دلنشین. 143. اراده به نیکی و صدق منشأ ذاتی تفکر قلبی و بکر است. بنابراین کل نظام فکری و روانی هر فرد بشری بر اصول اخلاقی استوار است. آن فلاسفه‌ای که خواستند نظام فلسفی مجرد منهای اخلاق بنا کنند، به نفاق و یا نیهیلیزم دچار شدند، مثل مکاتب اگزیستانسیالیستی مدرن قبل. 144. صدق فلسفی و فکری به خودی خود هیچ ملاکی ندارد، الا بر صدق اخلاقی تعریف شدنی است. نظریه حقیقت در فلسفه غرب با طرد اخلاق و مذهب یا به نیهیلیسم منجر شده است و یا به پراگماتیسم که عین اصالت اقتصاد و لاابالیگری است. 145. صدق فلسفی و فکری چیزی جز صدق اخلاقی و عملی نیست. نهضت موسوم به انتکتوالیسم یا اصالت اندیشه و ذهنیت محض بزرگترین فساد و آفت کل جریان اندیشه در غرب بوده است که نهایتاً آن را دچار ابطال ذاتی نموده و از کار انداخته است، زیرا فکر و صدق فکری فقط در عرصه عمل به آن فکر است که به جریان می افتد و ذهنیت را تبدیل به روان می کند. نهضت فلسفی منهای اخلاق موجب رکود و سقوط روان بشر مدرن بوده است که فکر را از حیات روزمره خارج نموده و دفن کرده است. 146. صدق فکری همان عمل به فکر است. عالی‌ترین افکار چون به فعل نیاید، در ذهن انسان دچار ابطال و پوچی شده و لذا کارخانه اندیشه را از کار می اندازد و این همان واقعی است که در عصر جدید در حال رخ نمودن است. ولذا شاهد نسلی بی فکر هستیم که دچار سقوط روانی هستند و این همان معضل بی هویتی است که به صورت جنون و جنایت خودنمایی می کنند.